آیت الله نجم‌الدین طوسی در مورد بررسی روایات مهدوی در برنامه نشان صبح. اما در این لحظه می‌خوایم همراه بشیم با سخنان مرحوم آیت الله مهدوی کنی در مورد موضوع زمینه‌های رسیدن به کمال در برنامه مکارم خوبان. این برنامه رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
نفس آسمان شوی یا آیین زاری از نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در دعاهای روزهای هفته که هر روز صبح خوانده میشه تو کتاب مفاتیح هست، هر روز یه دعایی داره. یه بخشی از دعاهای روز چهارشنبه رو یادم هست براتون بخونم که از مضمون این دعا استفاده کنیم در مقام عمل. دعا این است که اللهم اجعل لی فی الاربعه اربعه، اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک و رغبتی فی ثوابک و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. ترجمهش این است که ما روز چهارشنبه، هر روز یک خواسته ای هست آخر هر دعایی، سه شنبه چجوره، پنج شنبه پنج چیزه بخوام، دو شنبه دو چیزه بخوام. این در چهارشنبهش که الان من یادم مونده میفرماید خدای در این روز چهارشنبه برای من چهار چیز رو مقدر کن. اول اجعل قوتی فی طاعتک، خدایا نیروی من و قدرت من رو در طاعت خودت قرار بده، توفیق پیدا کنم که نیروی خود رو صرف در اطاعت بکنم. اجعل قوتی فی طاعتک و نشاطی فی عبادتک، نشاط و تحرک من در عبادات باشه، بتوانم نشاط خودم رو مصرف عبادت کنم. و رغبتی فی ثوابک، رغبت من و میل من و علاقه من در ثواب خدا باشه، یعنی به دنبال اجر الهی بگردم، کاری بکنم که خدا برام ثواب مقدر کنه. رغبتی فی ثوابک. زهد من هم باید انسان زاهدم باشه، هم زهد من هم در کارهایی باشه که موجب عقاب میشه، یعنی چیزهایی که موجب گناه میشه، موجب عقاب میشه، در اونها زاهد باشم. زهد یعنی بی رغبتی دیگه، معنای زهد در دنیا یعنی بی رغبتی به دنیا. در اینجا میگه ما زهدمون در این باشه که چیزایی که موجب عذاب میشه نسبت به اونا زاهد بشیم، یعنی علاقه نداشته بشیم به گناه و چیزهایی که موجب علاقه میشه. و زهدی فی ما یوجب لی علیم عقابک. خب از این دعا این استفاده میشه که معمولا دعاها که ما میخونیم جنبه تربیتی داره. نه خیال بکنیم که دعا رو خیلی ها میخونن برای ثواب، دعا رو میخونیم که بریم بهش بزن، ولی غالب دعاهای ما اگه نگیم همش جنبه تربیتی داره، یه خواستهاییست که روح انسان رو میسازه. فرض کنیم تو ماه رمضان شما میگید که اللهم اشف کل مریض، اللهم عد دین کل مدین، اللهم رد کل غریب، دعاهای هر روز ما رمضان که میخونیم بعد از نمازها، یه دعاهای عمومی میکنیم که خدای همه مریضا رو شفا بده، خدای همه غریبا رو به وطنشون برگرد، خدای همه بدهکارا رو دینشون رو ادا کن، هر کسی گرفتار شده گرفتاریش رفع بشه. خب این دعاها سازنده است، یعنی میخواد یه مؤمن رو بسازه که یه چنین ایده هایی داشته باشه، فقط لغلغه لسان نیست. اگه یه طبیبی گفت که اللهم اشف کل مریض، خب حالا یه مریض فرش اومد نگه که آقا 50 تومن ویزیت میخوای یا نمیخوای التماس دعا، میگم خب آقا شما گفتی اللهم اشف کل مریض، مگه دعا نکردی؟ خب حالا مریض اومده پول نداره، حالا باش کمک بکن دیگه. یک طبیبی که ایدش این باشه که اللهم اشف کل مریض به دنبال این میره، نه طبیب نگید من و شما در آخر یه مریضی پیدا میکنیم میتونیم بهش کمک بکنیم. خب میگیم ما که آرزومون اینه که بیمارا خوب بشن، خب پس بنابر این دعای ما ما رو وادار میکنه به دنبال این بریم. اگه کسی بدهکار بوده الان گرفتار شده بتوانیم بهش کمک بکنیم، بهش کمک بکنیم. میگیم مگه گفتم اللهم عد دین کل مدین، هر کسی اگه کسی توی شهری غریب شده میخواد بره شهرش پول نداره، گاهی میشه ما تو مسجد قدیما که بودیم مال از این گرفتاریای اینجوری جزئی داشتیم، میومدن میگفتن آقا ما پول نداریم بریم فلان شهر، برای ما بلیط بگیریم. خب حالا بعضی هم دروغ میگفتن، البته ما بلیط میگرفتیم بعد وسط راه پیاده میشدن میگن پولشون ندادیم، ولی خب البته یه دم واقعا میرفت. علایال این دعاها جنبه سازندگی و تزکیه و تربیت داره. دو مطلب رو امروز اگر وقت برسه عرض کنم. مطلب اول تکمیل بحث هفته های گذشته بود. در اون بحث ها عرض کردیم که برای تحرک و سیر و سلوک و حرکت به سوی کمال زمینه هایی لازمه، چه زمینه های درونی و چه زمینه های بیرونی. زمینه های درونی استعداداتی است که خداوند به ما داده که ما می توانیم حرکت کنیم. این مخصوص انسان نیست، حتی یک گندم هم که بخواد رشد بکنه باید گندمی باشه که قابلیت نمو داشته باشه. یک گندمی که پوسیده نمیشه کاشت، سبز نمیشه دیگه، گندمی پوسیده شده. گندمی میروید که اون ماده نباتیش باقی مونده باشه. حتی گاهی میشه بعضی از این نباتات از بین رفتن، همون اون قسمت نبوش و رشدش مونده. مورچه ها اگه دیده باشید میگن گندم ها رو میبرن اون زیر خاک اول نمناک بشه، چون میدونن اگه این بمونه اون جنبه رشدش در میاد و سبز میشه به دردشون نمیخوره، اون وقت اینا میارن بیرون همون گندم هایی که نمناک شده که داره رشد میکنه و داره نشتی میزنه ازش، میبرن تو آفتاب میخوابونن که خشک بشه. اونا زرنگتر از من شما همجرد که اون گندمه دیگه تو اون زیر نشا پیدا نکنه که بعد به درد نخوره. بنابراین هر چیزی یک استعداد درونی برای کمال داره. اونایی که در حرکتن، حالا همه در حرکتن عالم، ولی حالا اونایی که ما میفهمیم در حرکتن، بله به قول حرکت جوهری، به قول ملا صدرا، همه ی عالم در حرکت است. به تعبیر ایشون از این آیه کریمه در میاره و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب، میگه این کوه ها رو شما میبینید وایساده و محکم و پایدار، ولی مثل ابرها در حرکت هم. و تر الجبال تحسبها جامده و هی تمر مر السحاب. علایال حرکتی بودن عالم هست، استعدادات درونی هست و بیرونی هم میخواد، یک نیروهای از بیرون هم باید کمک بکنه تا این موجود حرکت بکنه. استعدادی که خدا به انسان داده فوق‌العاده است. قدیم میگفتن که ما 4 غریزه بیشتر نداریم، علمای اخلاق و فلاسفه، ولی حالا بیش از 25-6 غریزه تا حالا برای انسان پیدا کردن. قسمتش من شمردم برای شما، حالا شهوت و غضب و این حرفا رو قدیم میگفتن، کلی میگفتن، اما حالا اینو وقتی تجزیه کنید، شهوت نه به معنای شهوت جنسی است، شهوت یعنی تمایلات، شهوت یعنی تمایلات جاذب اون چی که متناسب با میل ماست، اینه میگن شهوت. ما تو یکی شهوت جنسیه، غذا هم که میخورید شهوت، شهوت طعام، شهوت غذا. ریاست طلبی خودش یه شهوت، یه شهوت پست دارن دیگه، پست پشت میز میشین، یکی شهوت ریاست داره، یکی شهوت قضا داره، یکی شهوت چیزای دیگه داره، یکی شهوت درس خوندن داره، یکی شهوت استاد شدن داره. هم استاد بشم سر کلاس بگم یعنی استاد فلان، دکتر فلان، پروفسور بشم، نمیخوای بشی؟ دلت میخواد بشی؟ به شما بگن نمیخوای پروفسور بشی؟ آخر هر کسی دلش میخواد پروفسور هم باشه دیگه، دلت نمیخواد شهید متعری بشی؟ دلت میخواد بشی. بالاخره این خواستن یه چیز خیلی خوبی هم هست، شهوت یعنی تمایل به چیزایی که آدم نداره که جلب بکنه. اگر این شهوت نباشه آدم همینطور میمونه، همین سر کلاس میمونه. میگم خب حسن آقا میخوای نمره 20 بگیری؟ میخوای مثلا یه غذا شلو کباب بشه؟ همچی بکنی. دلت میخواد مثلا استاد خوبی بشی؟ یه همچی بکنی. خب یه همچه آدمی بده چی بخوره؟ یه آدمی که همش اینجوری میکنه پیداست که هیچی حالش نیست، این دیگه منحرف شده از اون فطرت خدادادی که فطرتی که درش میخواد آدم حرکت بکنه به سوی کمال. منتها بحث اینه که این قرائزی که ما داریم باید کنترل و هدایت بشه. همه اینا من اینجا نوشتم، تمام این قرائز باید جنبه مثبتش تقویت بشه، جنبه های منفیش کنترل بشه. و الا مال دوستی یکی از غرایز آدم درش میخواد. قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، درباره انسان مال رو تعبیر خیر میکنه خدا. شما میگه آه فلانی مال داره پس بده، کی گفته بده؟ شما میگه بده مال؟ قرآن میگه انه لحب الخیر لشدید، انسان برای حب خیر که من مال شدیدم از انسان شدیدن درش میخواد مال داشته باشه. ولی خب این خیر رو چجوری مصرف بکنیم؟ یه جا در یه آیه دیگه میاد که انما اموالکم و اولادکم فتنه، اموال شما اولاد شما فتنه است، منشأ امتحانه. امتحان هم چیز بدی نیست، اگر از امتحان خوب بر بیایید خوب میشه، بر نیاد امتحان نکنن خوب تو دانشگاه باید امتحان کنن، امتحان چیز بسیار خوبیه، ولی خب آدم باید از امتحان خوب بر بیاد دیگه. انما اموالکم و اولادکم فتنه، اون مال در این حال که خیره از این برم یه فطر است، جنبه مثبت داره جنبه منفی داره، بعد از این کنترل میخواد دیگه. خلاصه آدم باید بشناسد غرایز خودش رو و این استعدادات خودش رو و اینها رو هدایت بکنه به سوی کمال، و جاهایی که باید کنترل بکنه کنترل بکنه. یکی از شهوت ها شهوت جنسیه، خب این برای جوان ها مورد چیده، برای بعد پیرمردان نه. خب جوان ها باید حواسشون جمع بشه، اینم یکی از تمایلات که انسان باید خودشو کنترل بکنه. جوانی که خودش رو بتوانه کنترل بکنه و شهوت رو در جای خودش قرار بده، این به مقامات بالا میرسه. جوان خب موقع بحران شهوتش، این شهوت رو باید کنترل بکنه. به چی؟ به یکی جنبه های مثبت، جنبه هم یکیش هم به ازدواج بکنه که خدا خواسته، و یکی هم این که چیزهایی که شهوت رو تحریک میکنه آدم به دنبالش نره. اگر کسی به دنبال این که قرآن گفته نگاه نکنید، اونجا نرید، اونجا نرید، اون صدا رو نشنوید، برای هم کنترل دیگه نخواستن که به طور کلی تعطیل کنند. تو مسیحیت رهبانیت هست، قدیما صومعه داشتن، حالا هم تو کلیسا هستن دیگه، هم خانوهای هستن که رهبانیت دارن هم آقایون. این در اسلام نیست، لا رهبانیت فی الاسلام، اسلام اومد ما رهبانیت نداریم، کسی ازدواج نکنه زندگی بده. فرمودن حدیث داره از قول پیامبر اکرم رهبانیت امتی الجهاد، مردی بیاد برو جهاد کن، مرد میدون باش، بکش بکشنت، ازش زحمت بیماری جانبازایی که الان هستن ببینید 20 سال 30 سال رنج کشیدن، حالا اونایی که شهید شدن به قول خود اینا راحت شدن رفتن بهش دیگه، ولی یه جانبازی که 20 سال قطع نخا شده افتاده هر روز شهادت جدید، اینایی که شیمیایی شدن خب اینا هر روز دارن واقعا جان میدن، هر روز شیمیایی کبدش خراب شده، ریش خراب شده، البته که همه اینا که میدونید دیگه. علی حال رهبانیت و امتی الجهاد فی سبیل الله، اینم رهبانیت. پس بنابراین ما در اسلام رهبانیت به اون معنا که ازدواج نکنیم نداریم. اون جنبه ازدواج جنبه مثبت این تمایلات، جنبه منفیش هم اینه که جایی که تحریک شهوات میشه اینجا باید شما نرید اونجا دیگه، مجلس حرام، نشستنش حرامه، ولو شما حرام انجام ندید. جایی که دارن گناه میکنن که تحریک شهوات میکنن، شراب میخورن مثلا، شما برید اونجا بشینید تماشا کنید بگی آه خدای من که شراب نخوردم، نه نمیتونی بگی. حدیث داره که ممکن است که عذاب خدا نازل بشه بر اینایی که دارن شراب میخورن، شما هم که اونجا هستید مشمول همه میشید. بگید چرا؟ بگید تو مجلس چیستی دیگه، تاخی خراب شد که تا نمیفهمه که شما خوردی یا نخوردی، زلزله که اومد همه رو بگیره دیگه، به قول معروف تر و خشک میسوزن در پاره اون. حالا یه حالین جایی که گناه میاد آدم نباید بره که صحبت هایی که شهوت انگیزه صحبت نکنه. جوونا باید قد پریز کنند، مقالاتی که موجب تحریک شهوات میشه نخونن، فیلم هایی که تحریک شهوات میکنه نکنن، نگاه ها رو نکنن. قل للمؤمنین یغضوا، فرمود اگر کسی جوانی چشمش رو به طرف جلو مثلا یه نامحرمی هست نگاه کرد و چشمش رو پایین انداخت، یغضوا یعنی چشم رو بندازید پایین، نه که چشمتون هم کنه، بندازید پایین نگاه نکنه، خیره نشه. خداوند برای شما به همون اندازه عمد این مسیری که نور چشم شما میره برای شما ثواب میرسه که چشمتون رو حفظ کرد. کسی که از طرف چپ نگاه میکنه چشمو برگرد، از طرف راست، از بالا، از پایین، بالاخره ثواب ها برای همینه که شما خودتون کنترل کردید، کنترل چشم، کنترل گوش، کنترل زبان، اینا همه برای جلوگیری از این راه های منفی است. اینا رو من اینجا نوشتم کلی، البته نه به این تفصیلی که میگم، این چیزایی که خدا به ما داده ما باید اینها رو همه رو داشته باشیم و باید هدایت کنیم. مهم اینه، علم اخلاق برای همینه که تمام این غرایز خدا داده که همش هم خوبه، هیچ کدومش بد نیست، اگر یکی از این غرایز نباشه انسان کامل نمیشه، مثلا باید همینا رو داشته باشه. پیامبران خدا هم داشتن، که پیغمبر هم نداشت، اونا هم داشتن، منتها اونا معصوم بودن، گناه نمی‌کرد، نه اینکه اونا نداشتن. بعضی که پیغمبری باشه از شهوت نداشت میگه من معصوم، خب بیا که جناب علی بس خیلی آدم خوبی هست، چه ما هم اگه نداشتم خب آدم خوبی بودم. با داشتن همه اینا، مثل حضرت یوسف در سن جوانی تو خانه عزیز مصر غذاهای چرم و نرم هم خوردن و هر چند که چاق و چله شدن، خوشگل بودن و خوشگل شدن و همه اینا باشه و خانم خوشگلی هم خانم شاه اونجا باشه و اظهار میل بکنه، مرد میلون میخواد که آدم و غلقت الابواب، درارم ببنده دیگه هیچی نیاد اون خانومه، و قالت هیت لک، بعد میگه معاذ الله انه ربی احسن مثواي، میگه من به خدا پناه میبرم، من گناه نمیکنم. با تمام آماده شدن همه وسائل میگه معاذ الله، پناه به خدا، انه ربی، یه دو دور معنا کردن، انه برگرده به خدا یعنی اون خدای من که منو خلق کرده، پروردگار منه، من هیچ وقت این کار خلاف نمیکنم. بعضی مفسری معنا کردن انه ربی، اشاره به همون عزیز مصر، میگه همین عزیز مصر بالاخره من آورده اینجا نگه داشته دیگه، این همه پذیرایی ازم کردن، حالا به هر دلیلی برادران منو فروختن، چون او به من محبت کرده من به خانوادش خیانت نمیکنم، من خیانت نمیکنم. احسن مثوای، جایگاه منو خوب قرار داده، از من خوب پذیرایی کرده، من بی وفایی نمیکنم، خیانت نمیکنم. خب اینها همه برای کنترل شهوت ها. سوره یوسف برای همین اومده که جوانا بخونن، زنا بخونن، مردا بخونن، فقط برای همین نیست که بخونیم ثواب ببریم. حالا یال برادران حواستون جمع باشه که خودتون حفظ کنید. خیلی ها به مقامات رسیدن از اینکه شهوتشون رو کنترل کردن. مثال زیاد داره تو تاریخ، کسانی از بندگان خدا، از علما، دیگران که به خاطر همین که در جوانی خودشون رو با اینکه همه وسایل امکان داشته به هیچ اشکالی از نظر ظاهری دنیایی نبوده، من ایم نبوده، خودشون رو حفظ کردن در مقابل شهوات، به یه جاهای رسیدن. تاریخ زیاد نرم میکنه. حواستون جمع باشه که خلاصه اون جنبه های منفی رو در اون میدانش نروید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فل اهل بلا شبی یرهم نهای خست دلی بی نوا شوی، از خرمن مکارم خوبان بری نسی، گر بهر بر ز خلق خوشه.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز. مکارم خوبان رو شنیدیم، صحبت‌های مرحوم آیت الله مهدوی کنی در مورد زمینه‌های رسیدن به کمال. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف ساعت 6:50 دقیقه به رنگ آینه تقدیم شما.
محمد یا محمد یا محمد محمد یا محمد.
در پرتو آراسته شدن به منش نبوی زلال می‌شویم به روشنی آفتاب و به رنگ آینه.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان خوب برنامه به رنگ آینه. عوامل جدایی مردم از همدیگه چیه و اصولا باید چیکار بکنیم که این عوامل از بین بره و مردم اتحاد و همبستگی بیشتری نسبت به همدیگه داشته باشن؟ صحبت‌های تنی چند از هموطنان عزیز رو خواهیم شنید و در پایان صحبت‌های عزیزانمون، صحبت‌های حاج آقای محدثی بیشتر این موضوع رو برای ما روشن خواهد کرد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عوامل جدای مردم هم چیزای مختلفی میتونه باشه، ولی به صورت حالا جامعه امروزمون رو بخوایم بگیم، یه بخشش به مشغله زیاد برمیگرده. مثلا اینکه آقا یا خانم میبینید از صبح میره سر کار، یا بعضی حتی چند تا شغل دارن و دنبال این هستن که بالاخره یه جوری معمولا اقساطشون رو پاس کنن و بالاخره یه جوری هزینه‌هایی که قبلا برای خودشون تراشیدن و صافش کنن. شبم که میرن خونه خیلی خستن و معمولا خیلی حوصله داشته باشن دیگه به خانواده خودشون رسیدگی کنن. و به نظر من بیش از حد توجه کردن به زندگی مادی یکی از دلایل اینه که مردم دیگه وقت نمی‌کنن به هم دیگه توجه داشته باشن. لذا می‌بینید که گاهی اوقات جمعه هاشون هم پره و شاید ماه به ماه بگذره و به خانواده پدر و مادر خودشون خیلی توجه نکنن. حالا تو جامعه هم همین بدتر میشه دیگه، اصلا حوصله همدیگر هم ندارن و حتی اگه گاهی اوقات برای کسی مشکلی پیش بیاد، انقدر بعضی همون عجله داریم به کارمون برسیم که اصلا توجه نمی کنیم که این بنده خدا شاید به ما نیاز داشته باشه.
مهمترین عامل حرص شدید به دنیاست، یعنی اشتغال شدید، مشغولیت شدید به دنیا اصلی ترین عامل دوری مردم از همدیگر، حتی دوری اعضای خانواده از همدیگره. گاهی میبینی برادر رو یک سال نمیبینه. خب این اصلی ترین عاملش همون اشتغال به دنیا و حرص دنیاست. بعد از این هم عوامل دیگری هست، مثل مشغول شدن بیش از حد به تلویزیون تأثیر داره. بالاخره حتی میبینی وقتی میهمان هم میاد، بازم به جای اینکه با هم باشند و با هم صحبت و انس و الفت، باز همه چشم دوختن به این جعبه جادویی، یعنی اون یک ساعت میهمانی هم که با هم هستن در واقع با هم نیستن. این هم دومین عامله. عوامل دیگری هم میشه باشه، مثلا مسابقه بر سر دنیا،
این که تو زندگی کینه همدیگر زیاد تو دلشون جا میدن، یعنی سر یه مسائلی که به راحتی میشه حلشون کرد از همدیگه دلخور میشند و اینها رو حل نمیکنن، تا همینطوری به نظر خودشون بزرگش میکنن که باعث جداییشون میشه. جدایی اگه اتفاق بیفته به هر حال باعث میشه که برای روابط کمتر بشه، افراد تو مشکلاتشون که سراغ همدیگه میرن مشکلات همدیگه رو حل نمیکنند و بی تفاوت میشن نسبت مشکلات همدیگه.
اغلب این طوریه که مردم به خاطر نیازها و احتیاجهاست که به هم نزدیک میشن، یعنی در گذشته از آثار هم همین طور بوده. اینکه میبینیم مثلا گروهی بحث قبایل بوده و این حرفا، به خاطر اینکه نیاز داشتن به همدیگه و هر چند تا قبیله با همدیگه قرارداد میبستن، پیمان میبستن که در گرفتاری ها اینها پشت همدیگه رو بگیرن، اینها بوده. یعنی این در قاطبه و عموم مردم این حالتیه، جز در میان عده خواص که اونها به دید خدایی به افراد نگاه میکنن، یعنی از این منظر اصلا وارد قضیه نمیشن، کار ندارن که این در گذر زمان مثلا به این احتیاج پیدا میکنه یا نمیکنه. و ولذا از دریچه نگاه خداوند عالم با افراد روبرو میشه، ولذا معیارش معیار اینه که این فرد مؤمنه، این مثلا معیارهای خدایی رو لحاظ میکنه، کار با این قضیه نداره. میگه این فرد مسلمانه، این فرد اصلا انسانه، حالا غیر از مسلمانه این میگیم انسانه و با این معیار وارد زندگی میشه، وارد تعامل با افراد میشه، ولذا اونجور افراد دائما با افراد دیگه در یک تعامل خوب زیست میکنه. ولی اگر اون قشر عمومی افراد باشه، اونها نه، اونها خب مادامی که ببینه این رفع میکنه گرفتاریش رو باش گرمه، ولی بدونه که هیچ کاری از دستش بر نمیاد متاسفانه اینجور میاد.
خب یکیش مربوط میشه به این که کل اجتماع باید یک نظام جدیدی پیدا کنه، ولی خب میبینیم که زندگی امروزی همه اینطور شده که فردگرایی توش تشدید شده و جمع شدن ذیل یه سری قوانین اجتماعی فقط ممکنه، نه این جمع شدن های سابق. ذیل این جامعه که الان این روال گرفته خیلی سخت شده. اول این که باید خیلی دقیق برنامه‌ریزی داشته باشیم که به هر دو برسیم، هم زندگی که ذیل این اجتماع داریم و ادامه بدیم، هم این که بتونیم اون جمع های قدیمی تر، یعنی تو جوامع قدیمی تر ممکن بود و هم وقتی داشته باشیم که به اون بپردازیم.
صحبت‌های آقای مهندسی رو میشنویم و در این باره بیشتر آشنایی پیدا می‌کنی با موضوع برنامه عوامل جدایی مردم از همدیگه.
مولای 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 مولای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. شناخت اینکه چه عواملی سبب وفاق و همبستگی هست و چه عواملی سبب جدایی و تفرقه و تنافر مردم از یکدیگر، این از مسائل مهم در زندگی اجتماعی انسانه. مثل ترکیب مواد دارویی با هم میمونه که اگر دو عنصر با هم ترکیب بشن گاهی خاصیت درمانی ایجاد میکنن و گاهی ترکیب دو عنصر با هم تبدیل به یک سم و زهر کشنده میشه. و توجه به اینکه چه چیزهای عامل بهبوده، چه چیزهای عامل بیماری، چه چیزی جدایی میاره و چه چیزی همبستگی مهمه. حالا این عوامل فراوان هستن، عوامل جدایی. من به چند تایی از اینها اشاره میکنم. یکی از اینها تجسسه، کاوشه. در امور فردی، در اخلاق خاص، در عیبهای دیگران ما خیلی کند و کاش نکنیم. لا تجسسو، این دستور قرآنه. کسی که در کار فردی دیگران تجسس بکنه مسلم این روابط تیره میشه، اینا از هم جدا میشن. یا مسئله غیبت، پشت سر دیگری غیبت کردن روابط رو از هم میگسله و سست میکنه. تکبر و غرور عامل دیگری است که مردم را از یکدیگر جدا میسازه. اینکه کسی برای خودش دچار توهماتی بشه و خود رو برتر از دیگران بدونه، دیواری بین خود و دیگران بکشه و اون صمیمیت و صفا و الفت بین خود و دیگران از بین بره. یا مسئله بد اخلاقی، سوء خلق. حدیث داریم از حضرت امیر علیه السلام: من ساء خلقه قل مصاحبه و رفیقه. کسی که اخلاقش بد باشه مصاحب و رفیق و دوست او کم خواهد بود. یعنی افراد بد اخلاق، بد خلق تنها میمونند و این سبب میشه که روابط انسانها سست میشه، از همدیگه فاصله میگیرن. توقع زیادی داشتن باز عامل جداییه. انسانهایی که قانعن، بی توقع هستن، چشم داشتی از دیگران ندارن، رابطه های صمیمانه و همراه با الفت با دیگران دارن، ولی چشم به داشته های مردم داشتن، توقع زیادی، باز هم عامل فاصله و جدایی است. و بالاخره این نکته را عرض کنم: بد زبانی. حالا بد اخلاقی رو گفتم، بد زبانی هم یکی از این هاست. بعضی اصلا حرف زدنشون عامل تفرقه است، عامل جدایی. تند حرف میزنن و حرفای نسنجیده میزنن. رب فتنتن اثارها قولون. چه بسا فتنه هایی که ریشه در یک حرف داره، یک حرف فتنه ای رو برپا میکنه. پس کنترل بر حرفایی که از زبان ما بیرون میاد هم میتونه عاملی باشه برای